جلسه چهارم ویژه برنامه 27 شمش طلا. قرآن متفاوت تر از هر کتابی. آیات محوری 1 و 2 سوره مبارکه ابراهیم، ارائه توسط زکریا عطری، کاری از تیم ایاک نعبد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما اعضای محترم، حضار محترم، علاقمندان به مباحث قرآنی و کسایی که دوست دارین هر روزتون بهتر از دیروز باشه و هر ماه و هر سالتون بهتر و قویتر از قبل باشه. چهارمین جلسه برنامه 27 شمش طلا در خدمت شما هستیم. تا حالا باید برامون تا حدود خوبی جا افتاده باشه و باش آشنا بوده باشیم. اول اینکه الله از همه کس و از همه چیز متفاوته. حساب الله از حساب هر کسی جدا بکنیم. و بعدش الله از دو طریق برای ما ایمانیات و روحیات فرستاده و ما رو میخواد معنوی بارون بکنه، چون انسان علاوه بر جسمش، همونطور که خدا از نظر تغذیه خوراکی ها ما رو انگار اون همه عنایت فرموده و چقدر خوراکی ها برای ما قرار داده، انواع به حساب خوردنی هایی که قابل حصر و شمارش نیست برای ما قرار داده، برای انسان ها تا جسممون ادامه پیدا بکنه، جسممون سالم بمونه، همون اندازه و بلکه هزاران برابر بیشتر روح ما رو مورد آماج الطاف خودش قرار داده تا روحمون پرورده بشه، تغذیه بشه و از دو کتاب، کتاب عالم هستی و کتابی که به نام قرآن هست، روح ما رو صیقل میده، روح ما رو ارتقا میبخشه تا ما به تکامل برسیم به این دو سبب، به این دو شیوه. حالا از درون اگر ما نخواهیم و نتونیم اینا رو دریافت بکنیم، هر اونچه داره میاد به سمت ما، ما پس میزنیم، نمیپذیریم. چرا؟ چون نخواستیم، خاموش کردیم دریافتگرمون. پس باید دریافتگرمون روشن باشه و حساب شده عمل بکنیم، بیگدار به آب نزنیم. حساب شده بر اساس چه موازینی عمل بکنیم؟ بر چه موازینی؟ بر چه پایه‌ای؟ بر پایه قرآن. یعنی رفتارهایی که از ما صادر میشه باید مبناش قرآن باشه. پس ما بدون قرآن هیچی نداریم، ما بدون قرآن خدا رو هم نداریم. یعنی ما اگر ما بخوایم خدا رو بشناسیم، خدا رو بشناسیم و در مورد خدا توصیف کنیم، باهاش ارتباط بگیریم، خب چجوری میخوایم توصیف بکنیم؟ یا باید از ذهن و خیالمون بگیم که میشه خیال پردازی در مورد الله، یا ممکنه اعتماد بکنیم به صحبت دیگران که اونها هم از ذهن خودشون خیال بافی کردن. یعنی ما در شناخت الله، همین قدم اول، ما بنبست جلو. بعد میخوایم خدا رو از خودمون راضی بکنیم، چطوری؟ خود خدا باید بهمون بگه چی کار بکنیم، خود خدا باید بهمون بگه من کیم. و اگر ما قرآن رو نداشته باشیم، در حقیقت خدا رو نداریم. یعنی ما از خدا هیچ ذهنیتی نداریم، هیچ فرمانی نداریم. از اینجا وارد اهمیت قرآن میشیم و قرآن رو یک بار دیگه باید چشامونو بشوریم، یک بار دیگه از نو به قرآن نگاه بکنیم. اگر این بارم نگاه ما به مثل قبل بود که خیلی هم خوب، پس قبل یک نگاه خوبی داشتیم نسبت به قرآن، که امیدوارم همتون اینجوری باشید. و اگر یه بار دیگه به قرآن نگاه کردیم با نگاه متفاوت و دیدیم که با قبل تفاوت داشته، فاصله بینشون زیاده، خب اون موقع ما میفهمیم قبلا خوب قرآنو نمیشناختیم و حالا یاد میگیریم چطوری به قرآن نگاه داشته باشیم. وقتی گفته میشه قرآن، حالا همینجا صحبت شد این که ما آشنا زدائی بکنیم، عادت زدائی بکنیم. وقتی میخوایم به پرنده هم نگاه بکنیم، این پرنده خودش یک معناست و با اون معنا ارتباط میگیریم و نگاهمون به پرنده میشه یک نگاهی که انگار تر و تازه و الان متوجه شدیم و داریم میبینیم و غریب نمایی میکنیم، غریب انگاری میکنیم تا پرنده برامون تکراری نشه، تا زیباییش رو ببینیم. چون ما اگر چیزی برامون غریب نمایی بشه همش رو میبینیم، میتونیم ببینیم. وقتی ما وقتی میگیم پرنده هم باید یک بار دیگه غریب نمایی داشته باشیم نسبت به پرنده، 100% قرآن که دیگه از باب اولا، ما باید یک بار دیگه به قرآن از نو نگاه بکنیم، به نگاه غریبه، نه قرآنی که از بچگی دستمون بوده، عادی پیش ما، زیاد اسمش شنیدیم و تکراری شده. از بس که تکراری شده، فقط چیزی که از قرآن داریم تلاوتشه، حالا یا خوندن یا گوش دادن، تمام شد. نگاه جدید در هر بار خوندن نداریم. چرا؟ چون که آشناست، عادیه، چیز جدیدی برامون نداره. پس بیایم با هم یه بار دیگه نگاهمون رو نسبت به قرآن بازبینی بکنیم. وقتی گفته میشه قرآن، حالا برامون بنویسیم، وقتی گفته میشه قرآن صاف و شفاف، چی تو ذهن شما میاد؟ چی تو ذهن شما میاد؟ نه چی تو فکرمون میاد. فکر خیلی معلومات تو فکر هست و اون معلومات ما حفظیم، پاسیم و میگیم قرآن چیه، که بهترین کتاب آسمانی، یگان کتاب آسمانی که در اختیار داریم، همه کتاب ها تعریف شده، هیچ کتابی بهتر از قرآن نیست و الی آخر. این صحبت ها ما پاسیم، از برش کردیم، اینا رو ول کنیم، بذاریم یک گوشه. از صمیم قلب بگیم، وقتی اسم قرآن رو میشنویم چی در ذهن ما شکل میگیره؟ چه نگاهی داریم ما نسبت به قرآن؟ این نگاهه رو یه بار بازبینی بکنیم. میشه بگین، میشه برامون بنویسین که چه نگاهی حقیقتش دارین؟ یه نگاه فوق العاده که متفاوت هست از تمام کتابهای موجود در جهان و وجوه تفاوتشون هم میتونی بگی، برات ملموسه، اینجوریه یا نه فقط ایمان داریم قرآن کتاب خداست و تمام؟ کدوم یکی در ذهنمون میاد؟ بگین برام. ممنونم. درس زندگی آرامش، تمام برنامه زندگی حرف زدن با خدا، یه حس خوب، نامه ای از طرف خدا و قانون درست و زیبای زندگی، حرف زدن با الله، بهار دل، آرامش و شفا میده هممون رو. نامه دوست، کتاب الله، آرامش قلب، کتاب کامل و جامع و بدون نقص، کتاب خداست، تمام، باعث رستگاری دنیا و آخرت. قلب رو نورانی میکنه. قرآن یعنی عشق. مثل هر وسیله‌ای که یک دستورالعمل داره، معجزه‌ای که تمام راه و روش زندگی و به ما قبلها آموزش داده، آرامش به تمام معنا. خوبه، احسن، تعبیراتتون خوبه، قشنگه. از خوندنش خسته نمیشیم. دستور عمل انسان هست، یک کتاب بزرگ و عربی، ولی همه چیز تمام. هر چی بگی تو این قرآن هست. خوبه، ممنونم. حالا صحبت ها انشاءالله میذاریم برای بعد، به همین اندازه اکتفا میکنیم. شما صحبتاتون رو داشته باشین، اونایی که داوطلبن بعد از قسمت اول برنامه انشاءالله اون موقع نظرتون رو میشنویم. خب تو دنیای امروز تصور بکنین شما میخوان با یکی ارتباط داشته باشین، منتها ارتباط با اون شخص، با اون بزرگ، فقط از یک کانال قابل دسترسیه، مثلا با تماس، مثلا با پیام، دیگه حضوری نمیشه مثلا، و اون یک کانال اگر نباشه دیگه هیچی نیست. این ما تنوع ارتباط نداریم، ارتباط گرفتن نداریم، فقط یک نوع ارتباط هست. و دقیقاً ارتباط ما با الله فقط یک مسیره، یک طریق، دوتا نیست، سه تا نیست، و اون قرآنه که پیغمبرای خدا و قرآن که رسول الله صلی الله علیه وسلم برامون آورده. پس شخص رسول الله میشه واسطه بین ما و خدا، و بعد از ایشون فرموده هاشون و هر اون چی که در این قرآن هست، این تنها وسیله ارتباطی بین ما و الله. قرآن اومده چه کار میکنه؟ یک نگاهی بندازیم به سوره مبارکه ابراهیم آیه اولش. امیدوارم خوب دقت کنیم و با نگاه تازه این صحبت ها رو گوش کنیم، ازتون خواهش میکنم، چون هی قرآن گفته میشه و ذهن میاد که این همون قرآنی که همیشه شنیدیم و بسه، پس میزنه ناخودآگاه، دوست نداره بشنبه، توجه نصف میشه، ربع میشه، ما بقیه این برانور میره. ازتون خواهش میکنم واقعا این صحبت ها رو، صحبت این جلسه رو، به عنوان یک صحبت های تکراری بهش نگاه نکنیم، و انشالله که بتونم قول میدم یه زوایایی به نگاهتون اضافه میشه. پس بیایم با هم، با همکاری هم، قرآن رو درست ببینیم، یه مقدار بهتر از قبل. آیه اول سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحق. الف لام را، کتابی است که ما اون رو نازل کردیم به سوی تو، اول به سوی رسول الله صلی الله علیه و سلم و بعد به سوی خودمون، چون جای دیگه اومده انزلنا الیکم، به سوی شما ما نازلش کردیم، از خودمون هم از این محروم نشدیم. لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تا مردم رو از ظلمات خارج بکنید. مگه بدون قرآن مردم تو ظلماتن؟ حالا این سوال، مردم که دارن زندگی میکنن، خیلی ها قرآن ندارن و دارن زندگی خوبی سپری میکنن، کجاست تو ظلمات؟ دقت بکنید، هر حیرتی ظلماته، هر غم لاینحلی لاعلاجی ظلماته، هر سؤال بی جوابی که نسبت به خود شخص مطرح باشه ظلماته. یعنی آینده من چی میشه؟ من میمیرم، بعد از مرگ چه اتفاقی میفته؟ چی بر سر من در میاد؟ این سوال بی جواب دو تا حالت داره، امکان داره یکی براش جواب داشته باشه، منتها به عنوان یک فرضیه، نه جواب قطعی، یک نظریه، نه علم، و اون شخص اگه اعتماد بکنه به اون، در حالی که میدونه فقط این یک فرضیه است که مثلا آدم اگر مرد روحش میره تو یک حیوانی، اگر آدم خوبی بود یک حیوان خوب یا درخت، و اگر آدم بدی بود تو یک حیوان وحشتناک و وحشی مثلا میره. خب این یک فرضیه است. این آیا این تفکر آدم رو راضی میکنه؟ این ظلماته. قرآن اومده آدم ها رو از ظلمات خارج بکنه، ببره به سمت نور. نور چی کار میکنه؟ نور هیچی. نور آدم باش انس میگیره. بعد از ظلمات که وحشت میاره، خود ظلمات وحشتناکه، آدم راه پس و پیشش نفهمه. نور بعد از ظلمات به آدم آرامش میده و چش آدم برای دیدن باز میشه. قبل قرآن آدم همه چیز رو به عنوان نظریه قطعی نمیبینه. این یکی. قرآن اومده ما رو از ظلمات خارج بکنه. هنوز توضیح ندادیم چطوری ها، اینا فقط توضیحات اولیه است. بعد آدم رو میبره به کدوم طرف؟ به اذن رب بهم. هر کسی هم نه. حالا این پاسخ داده میشه. به اذن رب یعنی این که شخص از خدا بخواد تا خدا بهش بده. آدم راهنمایی میکنه الی صراط العزیز الحمید، به راهی آدم رو میبره، یعنی مسیر زندگی به آدم یاد میده که در اون مسیر راه انحراف وجود نداره. صراط، صراط بزرگ راه، با کمال آرامش میتونه درش با تمام سرعت پیشرفت کنه. خب این یک زاویه. و فرموده قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، سوره مائده آیه 15 و 16. قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، نور و کتاب روشنگر از جانب الله اومده. ما وقتی که از دریچه قرآن به هر چی نگاه میکنیم متفاوت میبینیم. اگه متفاوت ندیدیم یا کم شخصیت و کم کلاس پایین دیدیم، اون دریچه غبار گرفته. ما خوب نمیفهمیم قرآن چه دریچه رو بهمون نشون میده، بهمون نشون داده، ما اشتباهی انگار داریم میبینیم. این واقعیته که مثلا ما نسبت به آفرینش در ادامه جلسات قبل یک نگاهی به آفرینش داشته باشیم به عنوان مثال. یه پنجره کوچولو اجازه بدید با هم باز می‌کنم. یه پنجره کوچولو به سمت آفرینش. مثلا الله در مورد آفرینش چی میگه؟ چه دیدی بهمون میده؟ نور. چی؟ صراط العزیز الحمید. چه پنجره‌ای بهمون نشون میده؟ میایم سوره مبارکه اسراء آیه 44 و 45 بهش دقت بکنیم. تسبح له السماوات السبع، میگه هفت طبقه آسمان تسبیح الله میگن. عجب، تو آسمان چی وجود داره؟ خورشید. میگه خورشید برای خدا تسبیح میگه؟ امکان نداره خورشید تسبیح بگه. خورشید که یک جماده، یک بیجانه. بعد ول ارد، اردم به همین شکل زمین، خود کره زمین، این که خاکه، کوهه، دره است، دریاست، اینا تو زمین هم. ولی میگه همینا خدا رو تسبیح میگن. والا اینجوریه. و بعد و من فیهن، بدتر شد، اونایی که تو زمین آسمانن اونا هم خدا رو تسبیح میگن. اونایی که تو آسمانن، خیلی چیز تو آسمانه ها، ابر، باد، بعد این جو، اتمسفر، بعد اون همه کهکشان ها، همینا تو آسمانن، تمام اینها دارن خدا رو تسبیح میگن. این چه حرفی که داری میزنه قرآن. و بعدش و این من شیئن الا یسبح بحمده، میگه هیچی نیست الا که تسبیح خدا رو میگه، حمد خدا رو میگه، خدا رو شکر میکنه. و حمد خدا و ستایش خدا رو میگه. هیچی نیست یعنی چی؟ اینا رو پاش وایسی ما، هیچی نیست، موبایل کنارته، همون موبایلت. چی کنارته؟ نگاه کن، دیوار، ستون، تلویزیون، چی کنارته؟ همونها، همون خدا رو تسبیح میگن. میدونیم این یک بحث هستی شناسیه، یک علم دانشگاهیه، ولی در علم هستی شناسی یک بعد از این اشیاء بهش پرداخته میشه دیگه. بعد دیگه کتابهایی که در زمینه هستی شناسی نوشته شده و تدریس میشه یا خونده میشه، یه بعد بهش پرداخته و از این بعد کاملا غافل موندن، چون نمیتونن بگن، چون در توانشون نیست، خارج از قدرتشون. تنها کسی که از قدرتش خارج نیست فقط الله. چرا؟ چون که خودش سازنده شونه دیگه. و میگه که هر چی هست، هر چی میبینی و نمیبینی تو، ولی چون هست که ولو نمیبینی خدا رو دارن ستایش میگن. این خیلی جالبه. یعنی ما داریم وسط این همه تو اتاق، وسط این همه ابزار و وسایل نشستیم، تو آشپزخونه اون همه ابزار و وسایل هست، تو دنیا این همه حیوانات و درختان هستن و همشون دارن خدا رو تسبیح میگن، حمد میگن. همون گربه، همون سگ، همون پرنده، همون بلا نسبت همگی گاو، شتر و حیوانات دیگه، اونا پس چی شدن؟ اونا که مکرم و معزز شدن، خب اونا خب ارزشمند شدن، مثل ما شدن، اصلا دارن خدا رو تسبیح میگن. پس این موجودات دوست داشتنی هن، آره، قابل مهر و محبت هن. پس اینا به نحوی بنده خدا هن، دارن خدا رو تسبیح میگن. اگر نگاه آدم این باشه، آیا به نظر شما انس و محبت ایجاد نمیشه بین آدم و این موجودات و این جمادات و این حیوانات؟ یه انس و محبت نه بر مبنای غریزه، چون اونی که در مورد حیوانات کتاب می نویسه و ما رو تشویق می کنه که حیوانات رو دوست داشته باشیم، چون حیوانات مثلا به ما نیاز دارن، با آنها مهربون باشیم، و از این زاویه باز به یک زاویه پرداخته میشه. قرآن از زاویه‌ای که اونها نیاز دارن، نه، از زاویه‌ای که اونا بنده خدا و خدا رو بندگی میکنن. شما خدا رو دوست داری یا نه؟ اگه خدا رو دوست داری، پس ساخته های خدا رو هم دوست داشته باش، پس تسبیح گویان خدا رو هم دوست داشته باش لطفاً. و اینجاست که ارتباط آدم و نگاه آدم عوض میشه با هستی. این یه دریچه کوچولو بود که قرآن بر رومون باز میکنه. و یه وقت کسی خدای ناکرده تصور نکنه که مثلا تسبیح کره زمین اینه که میچرخه و حرکت وضعی و انتقالی داره. کسی تصور نکنه تسبیح خورشید طلوع و غروبش ها، تسبیح ستون یا دیوار اینی که همینجور ایستاده باشه و نگه کنه خونه رو. کسی همچین تصوری نکنه که به زبان حال دارن تسبیح میکنن. نه، این توجیهه، این تحریفه. واقعا تسبیح خدا میکنن، واقعا برای خدا سجده میکنن. سجده، باورمون میشه؟ همه چی برای خدا سجده میکنن. شمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب، چهار پایان، مورچه جزء دوابه، هر اون چه رو زمین حرکت میکنه جزء دواب میشه تو لغت قرآن. و ما من دابت الا علی الله رزقها، خدا اونا رو ساخته، روزیشون هم میده، اونها هم دائما بر وجهی که خدا براشون تعیین کرده و ما نمیدونیم چطوریه، خدا رو تسبیح میگن. و در همون ادامه سوره مبارکه اسراء فرمود چی؟ ولیکن لا تفقهون تسبیح هم، شما حالیتون نمیشه اونا چطوری تسبیح خدا میگن. انه کان حلیما غفورا، الله بسیار حلیم بردبار و همه اینها رو پذیرفته به درگاه خودش و بسیار آمرزگاره. و به عنوان آیه آخر خدمتون عرض بکنم، سوره مبارکه اسراء، یه پیغمبر رو در نظر بگیریم، قرآن ازش چی داده به حساب؟ تصویر داده. قرآن از پیغمبر داوود علیه السلام تصویر داده بهمون که ایشون در زمانی که زنده بود چه کار میکرد. همین جمادات و هستی شناسی که الان عرض کردیم از نگاه قرآن، حالا بیا بفرما تحویل بگیر پیامبر داوود چی کار میکنه. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، و بدون شک که ما به پیامبر داوود فضل دادیم. یعنی از اون اندازه‌ای که خودمون با هستی ارتباط داریم به پیامبر داوود بیشتر دادیم، این ارتباط رو سهم پیامبر داوود بیشتر کرد. این فضل میشه یعنی زیادت. حالا وقتی که اون سهم پیامبر داوود از سهم آدمای معمولی مثل خودمون بیشتر بود، چه اتفاقی افتاد؟ یا جبال و اوبی معه، ای کوه، شما همراه با پیامبر داوود، همراهشو همزبان با پیامبر داوود خدا رو ذکر کنید، تسبیح خدا بگید. و طیر، ای پرندگان، و می نشستن، یعنی پیامبر داوود بغل کوه، روی کوه می نشست، روی کوه، همان جوری که تسبیح خدا می گفت کوه هم تسبیح خدا می گفت و پیامبر داوود می شنید. این همون فضلی که خدا پیامبر داوود داده. اینا داستان نیست، اینا اسطوره نیست، اینا قرآنه، اینا نوره، اینا روح آدمو تازه میکنه. آدم تو این عالم تنها نیست، همه اینا با ما دوستن، ما هم احساس دوستی داریم با همه اینا، ولو که آدم ها با ما قهر باشن، اینا با ما دوستن، ما با اینا حس دوستی داریم، حس انس و لطف و محبت داریم. کوه با پیامبر داوود خدا رو ذکر می کرد. اون ذکری که قبل از این که پیامبر داوود به دنیا بیادم می کردم، بعد که پیامبر داوود از دنیا رفتم ذکرش رو ادامه داد، همون ذکر رو ادامه میداد. اون بره از زمان که پیامبر داوود دنیا اومد و پیغمبر شد، اونجا ذکرش رو علنی کرد که بشنوه. و طیر، پرندگان صف میکشیدن، میپریدن، رو دوشش بودن، کنارش بودن، پرواز میکردن و همراه با پیامبر داوود خدا رو عبادت میکردن و تسبیح میگفتن. انس، این قرآنه چی شما رو باز میکنه، روشن میکنه. نور قرآن، نور نور. و انزلنا الیکم نورا مبینا، نوری که همه چی رو جلوی چشم شما روشن میکنه ما فرستادیم. در روایت صحیح بخاری پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم روی یک تنه درخت خورما می ایستاد خطبه می خوند، چون بالاخره مسجد بزرگ بود و یه مقدار بلندتر بود، می ایستاد که دیده بشه. و بعد یه نجاری اومد گفت که حالاش خیلی ساده و به حساب دیگه، بس شما اینجا روی تنه درخت نخل می ایستی خطبه می خونی، من براتون یا رسول الله یه منبر می سازم، پله داشته باشه بری بالا منبر. بعد ساختش، آورد هدیه داد به مسجد، به پیغمبر. و پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم اون تنه درخت رو برداشت، بر بیرون مسجد گذاشت، جاش منبر گذاشت. بعد موقع روایت صحیحی ها. این اگر آیات قرآن نبود هیچ وقت باورمون نمیشد، ولی خیلی بیشتر از این قرآن داره میگه، به همین خاطر خیلی راحت پذیرش این روایت. پیغمبر خدا موقع ایراد سخن با مردم، یه دفعه همه مردم دارن میشنون صدای یک ناله، یه ناله، هرچی هم دقت میکنن این منشأ اون ناله رو نمیتونن پیدا بکنن از کجاست. پیغمبر صلی الله علیه وسلم میره بیرون از مسجد و میبینه همون تنه درخت خرما داره ناله میکنه از فراق پیغمبر. دوست داشت پاهای نازنین پیغمبر خدا روش باشه، محروم شد، ناله میکنه از این فراق و پیغمبر دست برش میکشه، نوازشش میکنه، آرام میگیره. این هستیه، این هستی شناسیه. ما توش هستیم، ما تو همین عالمیم، ما تو همین جا داریم زندگی میکنیم، ولی تو ظلمات نور نیست اینا رو ببینیم. قرآن اومده برامون نور باشه. و خیلی بدیم ما اگر قرآن بخونیم این نوره رو حاصل نکنیم و بهش توجه نکنیم. این آیه تلخه. در ادامه همون آیه میگه و انزلنا الیکم نورا مبینا فاما الذین آمنوا بالله و اعتصموا به فسیدخلهم فی رحمت منه. هر کس ایمان به خدا داره اینا باورش میشه که الله اینا رو ایجاد کرده و در قدرت الله و به الله اعتماد کرد، باور شد. حالا هر کس اینا باور شد خدا بهش در رحمتش داخل میکنه، یعنی بعد اینا رو حالیش میکنه و شخص حالیش میشه و روحش تر و تازه میشه، درونش روشن میشه، دریافتگرش روشن میشه، همیشه تر و تازه زندگی میکنه. خدا نصیب هر کسی نمیکنه. پس این فضل از خدا بخوایم، با یه نگاه دیگه قرآن رو بخونیم، توجیه نکنیم، توجیه ممنوع، تحریف ممنوع، هر اون چی که الله گفته همونه که گفته. بعضی کلمات بلاغت درش هست، اون بلاغت به حساب معنا داره و اون بلاغت قرآن اون جایی خودشه. اونا ظاهر اون کلمه منظور مقصد کلمه است، بلاغت کلمه، منتها اون یک فضای دیگه است. ولی این بحث بلاغت نیست، اینا بحث همین الفاظن و همین آیاتن که خیلی صریح و شفاف داره برای ما هستی رو معرفی میکنه که تو هیچ کتابی دیگه یافت نشده و نه میشه و نه خواهد شد و فقط قرآن این رو برای ما هدیه داده. این یک زاویه بود و انشاءالله در آینده سعی میکنیم یه چند تا پنجره از پنجره های نو که ما بهش کم توجه کردیم جلو به چشای شما عزیزان باز کنیم تا هممون چشمون روشن بشه به این پنجره ها، تو نور زندگی بکنیم و قرآن رو بهتر بشناسیم، قرآن باش آشتی بکنیم، باش انس بگیریم، قرآن علاقمند بش بشیم، تو قلبمون جاش بدیم، بخونیمش، ترجمهش هم بخونیم، باش وایسیم، بهش عشق ببرزیم، بهش عنایت بکنیم، مال خودمون به حق خودمون بدونیم و به قرآن نزدیک بشیم. هرچی بیشتر دل بدیم به این قرآن، همونطوری که الله دل میده به آدم و آدم باید دل بده به الله، این قرآن هم دل میده به آدم، پس آدم هم باید دل بده به قرآن. و اینی که قرآن به آدم دل میده اینجا شاید جای سوال باشه برای بعضی ها، عنوان جمله آخر، همین قرآن زنده است، همین قرآن برای ما در زندگی کمکمون میکنه. کمک فکر نکنیم چیزهای نوشته رو برگه تموم شد، همین قرآن تو قیامت برامون شفاعت میکنه. اینا همشون قرآن و قرآن خدا و خود خدا دوستدارمان و بهترین دوستدارمان. ما هم این دوتا رو دوست داشته باشیم با یک نگاه دیگه، با یک همت و جدیت دیگه، و بیاریم تو زندگیمون و اونا رو به حساب بفهمیم، بخونیم، مطالعه بکنیم و بعدش هم بهش عمل بکنیم.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.